بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مواد مربوط به مفاهیم بود و به جایی که مشهور باید به مفهوم داشتن هستن بحث کردیم و مواردی هم که اختلافی بود اون هم مورد بررسی قرار داد. یک مورد دیگر که در واقع تتمه مباحث مربوط به مفاهیم هست بحث مربوط به دلالت سیاقیه هست که حالا یک مقدمه ای داره، من بحث مقدمه را عرض میکنم تا برسیم به اصل بحث مربوط به دلالت سیاق. و همونجوری که یاد شریفتون هست دلالت رو میگفتیم کون و شی به حالتن که یلزم من العلم به العلم و به شیء آخر، اون چیزی که میخواد دال قرار بگیره اون دال ما به یک حالتی باشه که از علم به این دال ما علم به چیز دیگری که اون مدلول ما باشه پیدا بکنیم. دارا انواع دلالت رو در یک تقسیم میگفتیم دلالت یا لفظیه است یا غیر لفظیه. این مقدمه رو برای این عرض میکنم که تو همه اینها اختلاف وجود داره که اصلا ما دلالت سیاقیه رو جز کدوم یک از این موارد بدانیم. دلالت لفظیه رو میگفتیم که سه قسم دلالت یا مطابقیه است یا تضمنیه و یا دلالت التزامیه است. که خود دلالت التزامیه هم میگفت دلالت بر خارج از معنا، تضمنی و مطابقی دلالت بر خود معنا بود، دلالت التزامیه دلالت بر خارج از معنا بود. مثلا میگفتیم که چای بیار و مقصود قندم مثلا همراهش بود، یا مثلا جا سویچی منو بده خود سویچ هم مقصود هست. حالا اگه مثلا سویچ ها رو در بیاره فقط مثلا همسر شما اون جای سویچی رو به شما بده، شما اعتراض میکنید که مثلا من گفتم جای سویچی بده چه سویچ ها رو در آوردی. یعنی گفتن این جای سویچی دلالت بر اون خارج از معنا که خود اون سویچ و کلید و اینا باشه هم دلالت داره. که حالا تو شرایط دلالت التزامیه بعضی از بزرگان مثل مرحوم مظفر تو کتاب اصول فقهشون اومده بودن شرایطی رو در نظر گرفته بودن، که مرحوم آقای ناینی هم همینا رو دارن که دلالت باید اولا تلازمش ذهنی باشه، یعنی صرفا دلالت ارزم به حضور شما مثلا خارجی هم با هم نداشته باشن ایرادی نداره، دلالت حداقل باید در ذهن این تلازم وجود داشته باشه، مثلا کوری و بینایی. و این تلازم باید تلازم بیان هم باشه، تلازم غیر بیان رو جز دلالت التزامیه به حساب نمی آوردن. که این نکته دوم الان تو دلالت سیاقیه خیلی به درد ما میخوره که تلازم میگفتیم باید بیان باشه. بیان باشه یعنی شما نیاز به استدلال نداری طرفین تصور بشه، رابطه بین اینها تصور بشه، این دلالت شکل میگیره، دیگه نیاز به استدلال پیدا نمیکنه. اونجایی که نیاز به استدلال پیدا بکنه میگفتیم تلازمش تلازم بیان نیست. مثال میزدن حالا به این کلام مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. خب کسی مثلث رو تصور بکنه این قاعده برایش شکل نمیگیره که حالا مجموع زوایا باید 180 باشه، این نیاز به استدلال و برهان داره. لذا میگیم اینجا گرچه تلازم هست، یعنی شما هر مثلثی بکشید مجموع زوایاش میشه 180 درجه، اما تلازمش بیان نیست، نیاز به توضیح داره. خب بحث دیگری که اینجا بود عرضم به حضور شما که خود تلازم بیان با دو قسم بود، تلازم بیان به معنی اخص داشتیم، تلازم بیان به معنی اعم داشتیم. بعد در بحث عرضم به حضور شما که حالا عرضی لازم باشه و بینه به معنی الاخص باشه، می گفتیم که اون چیزی که شما از تصور به اونها در بینه به معنی الاخص تصور طرفین کافی باشه در این که شما بخواید به اون لازمه در واقع تصدیقش بکنید. در به معنی العام باز شما نیاز به این داشتید که تصور مردم، تصور نسبت بین اونها و تصور خود ملازمه هم لازم بود. تصور اون لازمه به معنی الاخص مثلا پاکون با پاک کردن یا دو و زوجیت، تو بیانه به معنی العام میگفتیم مثلا اینکه دو نصف چهاره به این شکل. اما عرضی لازم اگر غیر بیان باشه که در این صورت نیاز به این پیدا میکنه که شما اونجا باید حتما برهان و استدلال بیارید. خب این تا اینجای بحث بعدی که ما اینجا داریم اینه که حالا ما بحث مفهوم و منطق رو که مطرح میکردیم و بحث مفاهیم که مطرح شد، خود مفهوم و منطق به چه معناست؟ مفهوم رو همون جوری که ما تو ابتدای مباحث مفاهیم هم عرض کردیم در چند جا استعمالات مختلفی برای مفهوم ذکر شده. یکی اینکه به معنای خود مدلول بگیریم مفهوم رو، یا یکی بگیم که اون چیزی که در ذهن حاصل میشه، یعنی در مقابل مصداق این رو فرض بکنیم. مصداق میشه اون چیزی که مایحصل فی الخارج، این مفهوم رو بگیم مایحصل فی الذهن، اون چیزی که در ذهن میاد بشه مفهوم، در مقابلش بخواد مصداق باشه. یکی هم در مقابل منطوقه، یعنی مفهوم یکیش بحث این که در مقابل مدلول به معنای خود مدلول باشه، یکی در مقابل مصداق باشه، یکیش در مقابل منطوق هست که ما اینجا مد نظرمون هست که در دلالات التزامیه‌ای که وجود داره، حالا مثلا عرضم به حضور شما جملاتی که هست، این جملات چه انشایی باشه چه بحث جمله خبریه باشه، این مدلول های التزامی که اینجا مطرح میشه اینها رو ما از نوع مفهوم در مقابل منطوق حساب میکردیم. بعد اونجا آقایون میگفتن که پس طبق این بیان، یعنی این سومیه که شد مفهوم در مقابل منطوق قرار گرفت، پس دلالت مطابقی و تضمنی رو ما باید منطوق بدانیم، دلالت التزامیه رو مفهوم حساب بکنیم. مثال این که مثلا اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجسه شيء، این مثال رو اونجا مطرح می‌کردن که خود یه بحث دلالت مطابقیش رو ما داریم که آبی که به قدر کره برسه این چیزی نجسش نمی‌کنه. خیلی خوب، این شد دلالت مطابقی. اما شما میتونید از این بفهمید که اگر آب به قدر کره نرسیده باشه، کمتر از اون باشه، پس این نجس خواهد شد. اگر این رو بخواید استفاده بکنید میگه بتونیم این به دلالت التزامی باید این رو ثابت بکنید، یعنی از این جمله شما باید بتونید مفهوم بگیرید. وقتی مفهوم گرفتید اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که آب اگر به قدر کر نبود نجس خواهد شد. خب این اصلا در کلام نیامده، در دلالت مطابقیش نیست، در دلالت تضمنیش هم نیست. میگفتیم اینو به دلالت التزامیه باید بتونید ثابتش بکنید. از اینجا ای بحث پیش میاد که حالا ما بحث سیاق رو چی کارش بکنیم. اگه یاد شریفتون باشه توی ادامه مباحث دلالت یه بحث دیگری مطرح میشد که ما یک سری دلالت ها داریم که اینها باز با دلالت التزامی شما این رو ثابتش میکردید، که دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره بود. این رو هم عرض بکنیم تا برسیم به خود بحث دلالت سیاقیه. توی دلالت اقتضا میگفتیم اونه که صدق یا صحت کلام حالا عقلن یا شرعن یا عادتن یا لغتن، خلاصه به یک جهتی صحت و صدق کلام متوقف بر اراده این مدلول میشه. یعنی اگر بگیم متکلم این مرادش نبوده، در این صورت کلامش غیر صادق میشه، کلامش کذب میشه، یا عقلا یا شرعا یا عادتا لغتا یا هرچه به هر نحوی. خب از اینجا میگیم که حالا موارد دلالت اقتضا این میشه که کلام پس بالملازمه بر معنای مفردی بخواد دلالت بکنه، یا تو بحث مجاز در اسناد، همون مجاز عقلی که ما گفتیم وسأل القریه مثلا، خب از شهر که نمیشه سوال کرد، از آدمای شهر باید سوال کرد دیگه، اهل قریه. اینجا اگر اهل رو شما در تقدیر نگیرید کلام عادتا صادق نیست. یا مجاز در حذف، مثلا جاء ربک، میگیم جاء امر ربک، اینطوری بوده که مجاز در حذف صورت گرفته. باز مجاز در کلمه هم باز به همین شکل، مثلا شما مصدر رو به جای اسم مفعول به کار ببری، خلق رو به کار ببری، مقصود شما مخلوق باشه. یا مثل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که اونجا میگفتیم باید بگی که مثلا یه احکام و آثار شرعیه با در تقدیر بگیریم، وگرنه یعنی اصل ضرر یا ضرر رساندن، خب ما در امت اسلامی این رو هم داریم، مقصود اینه که احکام و آثار شرعیه ضرر ما در اسلام نداریم. یا تو حدیث رفع دوباره همین کار رو میکردیم. یا مثلا لا صلاة لجار المسجد، اینجا میگفتیم که نماز کامل مثلا برای همسایه خانه نیست، نه اینکه حالا تو خونش نماز خوند اصلا نمازش نماز نباشه، میگفتیم اینجا باید یه چیزی در تقدیر بگیم. همه اینها رو میگفتیم از موارد دلالت اقتضاست. چرا؟ چون اگر شما این تقدیر رو نگیری، یعنی بگی متکلم اصلا این رو اراده نکرده این موارد رو، وقت صدق و صحت کلامش مورد تشکیک قرار میگیره. این میشه دلالت اقتضا. یه دلالت تنبیه، یا بعضیا دلالت ایما آوردن، ایما هم باز به همین دلالت تنبیه هست. این هم میگفتیم که همانه در همون دلالت اقتضا متکلم این رو قصد کرده، اما دیگه صحت و صدق کلام متوقف بر اون نیست. مثلا متکلم بخواد بگه که من خیلی تشنم، خب وقتی میگه خیلی تشنم دلالت بر این که من آب میخوام هم داره دیگه، چون کسی اگه بره براش آب بیاره، این ارزم به حضور شما که در واقع اون خاصه اون رو برآورده کرده. حالا صدق کلام متوقف بر اون نیست، مثلا ممکنه بگه که نه من آب نمیخورم، روزه هستم. خب این نمیگیم که بس تو دروغ گفتی که من تشنم، نه اصلا صحت و صدق کلام متوقف بر این نیست، اما دلالت بر این میکنه که این شخص نیاز به آب داره. یا مثلا ارزم به حضور شما که بحث این مانعیت قصد برای صحت صلات، باز همین دلالت تنبیه رو آقایون ازش استفاده کردن که کل من صلا فی الارض المخصوبه فعلیه اعاده الصلاه، هر کسی که در زمین غصبی بخواد نماز بخونه این باید نماز رو اعاده بکنه. پس غصب مانع برای صحت صلاته. ایمانیت رو از کجا فهمیدیم؟ از همین دلالت تنبیهی که هست. یه دلالت دیگه هم داشتیم، دلالت اشاره. دلالت اشاره میگفتیم عرفاً مقصود گوینده نیست، اما لازمه مدلول کلامش هست. که ارزم به حضور شما اون آیه مشهوره که و حمله و فساله و تلاسون شهرها، که اینو میاوردیم در کنار اون آیهی که الوالدات و یرده این اولاده هون هولین کاملین، میگفتیم اینجا گفته هولین کاملین، اونجا حمل و فسال رو با همدیگه گفته سیما، پس از مجموع اینا استفاده میشه که حداقل مدت حمل 6 ماه هست، چون قرار شیر دادن 2 سال باشه، 24 ماه باشه، مجموع حملم با اون 30 ماه باشه، پس اون بر میمونه 6 ماه. خب این ممکنه مقصود گوینده اصلا نباشه، یعنی عرفاً کسی نمیگه که مقصود گوینده این بود که اینو به ما بفهمانه، نه این عرفاً مقصود نیست، اما لازمه مدلول کلامش این هست، یعنی دوتا رو وقتی کنار هم میذاری ازش این استفاده میشه. یا مثل عرضم به حضور شما استفاده وجوب مقدمه رو شما از ذل مقدمه، یعنی ذل مقدمه وقتی برای کسی خیلی مهم باشه میگیم خب پس وجوب مقدمش رو هم ازش استفاده میکنیم. اینو میگفتیم دلالت اشاره، با دلالت اشاره ما متوجه میشیم. خب این تا اینجا این مباحث عرض شد. حالا میایم تو بحث دلالت سیاقیه. دلالت سیاقیه رو بعضی از آقایون در واقع سه تا نظر عمده در اینجا مطرحه. نظر اول اینه که بعضی از بزرگان قائل به این شدن اینو باید جزء همون باب مفاهیم بدانیم که الان عرض کردیم، مفهوم در واقع قسم سومش دیگه، مدلول در مفهوم در مقابل مدلول نه، مفهوم در مقابل مصداق هم نه، اینو باید جزء مفاهیم بدانیم. بعضی دیگه آمدن گفتن نه این منطوقه، منطق منطوق غیر صریح هست که مرحوم شهید صدر رو اگر تو حلقاتش رو ملاحظه فرموده باشید، ایشون این ستا رو، همین ستای آخری که عرض کردیم، دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره رو گفتن از دلالت سیاقی، همین هاست، این ستا دلالت سیاقی است و اینا هم آوردن گفتن اینا جز منطوقه، منطق منطوقه غیر صریحه. نظر سوم اینه که بگیم اصلا ما یک مفهوم داریم، یک منطوق داریم و یک سیاق، اینا اصلا سه تا قسمن، یعنی سیاق نه جز منطوقه نه جز مفهومه، اینا رو باید جدا از هم بدانیم. عبارت مرحوم آقای ناینی رو اگر ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای ناینی میفرماید که مفاهیم اینا دلالت بیان به معنی الاخصن، منتها دلالت سیاقیه از این جهت که بله جز مفاهیم باشه، جزء اونجا دلالتی که دلالت سیاقی داره دلالت بیان به معنی عامه، لذا جزء مفاهیم اصولی شما نمیتونید اینو حساب بکنید. تو مفاهیم باید حتما دلالتشون بیان به معنی اخص باشه، در حالی که دلالت سیاقیه بیان به معنی عامه. عبارت مرحوم آقای خویی را اگه ملاحظه بفرمایید، ایشون میفرمایید که اصلا دلالت سیاقیه دلالت غیر بیانه، یعنی حتی بیانه به معنی عام هم نیست، که شما آمده این رو هم باز جدا کرده. که حالا ادله هر کدوم از این بزرگانی که آمدن بس رو مطرح کردن رو اینو انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد که اگر شما این رو دلالت جز دلالت های همین ستا دلالتی که عرض کردیم بدانید، یعنی دلالت اقتضا، تنبیه، اشاره، اینا با هم فرق میکنه، باز دلالت اقتضا و تنبیه که مقصود و گوینده است دلیل شما متفاوت میشه، از دلالت اشارهی که عرض کردیم اصلا مقصود و گوینده نیست و شما این رو فقط از لازمه کلامش این رو میفهمید، اینا ادلهش با هم دیگه متفاوت میشه. این ادلهشون رو عرض خواهیم کرد و یک سری مواردی که اینا کاربرده، حالا منطق، مفهوم، سیاق، اگر اینا رو جدا دانستیم تو بحث دلالت ها با هم دیگه متفاوت میشه. یکی بحث نگره در سیاق نفس یا امر عقیبه هست، اینا میشه جز مصادیق کاربردی، هم بحث مفهوم منطق و بحث سیاق که اینا رو جز کدام قسم بدانیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.